حسن روحانی میگوید مردم در فشار تحریم ها خم به ابرو نیاوردند.
مردم خم به ابرو بودن ولی واقعا خم شدن. آقای روحانی داره یه دکتر درمانی میکنه.
تازه ترین ها درباره شیوع کرونا در ایران. بامداد چهارشنبه 4 کولبر با شلیک مستقیم ماموران در مرزهای ایران کشته شدند. 3 کولبر در سردشت و 1 در پیران شهر.
به مدت 1 ساعت هم این نیروها اجازه ندادند که کسی به یاری این کولبرهای زخمی برود و شاید یکی از دلایلی که این 3 کولبر جانشان را از دست دادند همین باشد که به موقع به مراکز درمانی شهرستان سردشت منتقل نشدند.
درخواست بیش از 60 قهرمان ورزشی ایران از نهادهای بین المللی برای مداخله فوری آنها برای جلوگیری از اعدام یک قهرمان کشتی. نوید افکاری. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید هیچ کشوری فکر نمی کرد در یک چنین تحریم شدیدی مردم و دولت بتوانند مقاومت کنند و خم به ابرو نیاورند و در مقابل فشارها تسلیم نشوند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
حسن روحانی میگوید مردم در فشار تحریم‌ها خم به ابرو نیاوردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه آمریکا موفق به بازگرداندن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی نخواهد شد گفت در مقاومت دولت و مردم در مقابل تحریم‌ها یک معجزه رخ داد.
مردم تحمل کردند. دولت و همه مقامات مسئول هم از قوای دیگر و سایر ارکان کشور همه این بار رو تحمل کردند و نشون دادند واقعا یک معجزه تاریخی اتفاق افتاد. هیچ کشوری فکر نمی کرد در یک همچون تحریم شدید 3 ساله‌ای که الان 2.5 سال گذشته تا پایان سال بود میشه 3 سال مردم بتونن مقاومت کنن، دولت بتونه مقاومت خم به ابرو نیارن.
در سالهای اخیر فشار و مشکلات اقتصادی موجی از اعتراض مردم و اعتصابهای کارگری را به وجود آورد. دیماه 96 نزدیک به 100 شهر کوچک و بزرگ ایران با اعتراض‌های گسترده‌ای همراه بود و به فاصله نسبتاً کوتاهی در آبان 98 موجی گسترده و البته خونین بخشی از شهرهای ایران را فرا گرفت که منجر به کشته شدن صدها نفر و بازداشت هزاران نفر شد. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
مردم خم به ابرو بودن ولی واقعا خم شدن. آقای روحانی داره یه دکتر درمانی میکنه. بعد دولت و ملت همزمان در مقابل تحریم ها موضع یکسانی نداشتن. بخش عظیم مردم وادار شدن در شرایطی که اوضاع قفل کرد، هم ترامپ از برجام خارج شد، هم آقای خامنه‌ای در حقیقت به برجام دوسته گفت نه. و از این طرف دیگه کشتار آبان، نیاز اقتصادی دولت به درآمد بنزین، اتفاقاتی مثل اتفاقات 96، تمام اینا نشانه‌های اعتراض شرایط تحریم‌ها و در این حال همراه با ناکارآمدی حکومت بود. و چطور مردم خم به ابرو نیاوردند؟ بسیاری از ارقام نیاز غذایی از سفره‌های مردم حذف شده. هایی که می‌دانیم که جامعه در این حالت برابر نیست، اقشاری هستند که برخوردارترن و وضع بهتری دارن. نه، این حرف آقای روحانی در حقیقت حرف رئیس جمهوری که یک سال دیگه بیشتر نیست و از این طرف دیگه میخواد این موج از سر بگذرانه و همچنان در نظام جایگاه خود یه جایگاه برای خود تکاپو کنه. این حرف کسی نیست که با رأی مردم اومده سر کار و قرار مشکلات مردم رو حل کنه.
نرخ تورم در مدت 2 سال از زیر 10% در سال 96 به حدود 35% در پایان سال 98 رسیده. ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا کرده. قیمت اجاره خانه ها، مواد غذایی و کالاهای مصرفی به طور سرسام‌آوری افزایش پیدا کرده است. تازه ترین نتایج پژوهش انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی هم نشان می‌دهد که بسیاری از خانواده‌ها در ایران مصرف گوشت قرمز، سفید و تخم مرغ و لبنیات را به شدت کاهش داده یا آنها را از سفره خود حذف کردند. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد.
این ادبیات با اون چیزی که عرف دولت مردان است، اون چیزی که در میان دولت مردان متعارف است، اون گفتگو بسیار متفاوته. از این جهت که ایشون به جای اینکه به خم به ابرو نیاوردن مردم صحبت بگه، بهتره صحبت بکنه از اینکه چند درصد از مردم ایران الان مشمول یارانه هستند، حدود 70%. از این گذشته سفره مردم بنا به اطلاعات و آمار دولتی کوچک و کوچکتر شده. الان بسیاری از مردم محتاج هستند به نان شبشون. و از این قضیه که بگذاریم، خود آمارهای حکومتی باز میگه که خط فقر بالاتر و بالاتر رفته و الان تقریبا میشه گفت که بیش از 3 دهک به عنوان فقیران غذایی یا مشمول خط فقر غذایی هستند. چطور میشه با این آمار و با این اطلاعات ادعا کرد که مردم خمی به ابرو نیاوردن؟ ممکنه خمی به ابرو آورده نشده، اما در واقع میشه گفت کمر مردم خمیده شده به خاطر این فقر و فاقه. البته اون چیزی که دولت خوانده میشه، یعنی گروهی که رانتکار هستن، رانتبر هستن، اونها مشمول این فشارهای تحریم ها نشدن. خب اون هم به دلایلی که میدونیم، یک دولتی که دولت شورای نگهبان و رهبر است و اعضای اون از رانت بهره میبرن، طبیعتا در مقابل این تحریم ها سپر دارن، سپر رانت مانعی میشه که به اونها فشار.
در سایه مشکلات متعدد مردم، مقام ها و جناح‌های سیاسی با انگیزه های مختلف همدیگر را متهم به ناکارآمدی میکنند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس دولت روحانی را متهم به ناکارآمدی و آشفتگی مدیریتی کرده و در مقابل حسن روحانی الغای ناکارآمدی دولت و تحریف توانایی ها را محور اصلی جنگ روانی دشمنان خوانده است. با این وجود حسین کاشفی از فعالان سیاسی اصلاح طلب به وبسایت امتداد گفته شرایط آنقدر بد است که باید کل نظام اراده جدی برای تغییر اوضاع کشور داشته باشد. به گفته او مردم حس می‌کنند شرایطشان برای تصمیم گیران مهم نیست.
حسن روحانی می‌گوید مردم در فشار تحریم‌ها خم به ابرو نیاوردند. از وحید پوراستاد می‌شنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. برای شنیدن تازه ترین خبرها در مورد شیوع کرونا در ایران با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم که از طریق اسکایپ با ماست. فرهنگ به شما سلام میکنیم، به مجله نیمه شب خوش آمدید و ابتدا از تازه ترین آمار مرگ و میر در ایران آغاز کنیم که ظاهرا شمار قربانیان کووید 19 در ایران افزایش یافته. سوال مهم اینه که احتمال داره که این موضوع سفرها و تعطیلات هفته پیش و مراسم سوگواری و عدم رعایت فاصله فیزیکی از جمله دلایلش باشه؟
بله خانم الهه، با درود. امروز به گفته سخنگوی وزارت بهداشت سیما سادات لاری، در 24 ساعت گذشته 1858 نفر بیمار جدید شناسایی شدند و در چند روز گذشته هم بالای 1500 بیمار جدید شناسایی شده بودند. در واقع امروز، یعنی در واقع روز چهارشنبه، 125 نفر بر اثر ابتلا به کرونا در ایران جان باختند. دیروز البته شمار قربانیان به 101 نفر رسیده بود که کمترین تعداد در 2 ماه گذشته بود. کارشناسان بهداشتی در ارتباط با همین سوال شما هشدار داده بودند که پس از تعطیلات محرم و سوگواری های دست جمعی به احتمال زیاد شمار مبتلایان و قربانیان افزایش پیدا میکنه و احتمالاً به گفته اونها در روزهای آینده شاهد بیشتر شدن آمار بیماران خواهیم بود. به هر صورت تا امروز بر اساس آمار دولتی بیش از 21,790 تن جان باختند و شمار مبتلایان هم به حدود 379 هزار نفر رسیده. البته این آمار دولتی مورد تردید افراد و نهادهای مستقل بهداشتی در ایران و خارج از ایران هست و آنها شمار واقعی مبتلایان و قربانیان رو بیشتر میدونند. در 2 هفته گذشته همچنان 13 استان ایران در وضعیت قرمز قرار دارند. استانهای تهران، گیلان، مازندران، قم، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، کرمان، سمنان، یزد، قزوین و زنجان و 15 استان هم مثل یک ماه گذشته همچنان در وضعیت هشدار یا زرد هستند. یک خبر دیگه هم تازه به دست من رسید که بنیاد برومند در گزارش تازه از وضعیت زندان‌های ایران اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد وضعیت حاکم بر زندان‌ها در دوران کرونا پنهانکاری می‌کنند و دروغ می‌گویند. این بنیاد حقوق بشری بر اساس اطلاعاتی از برخی از زندانیان و منابع آگاه در ایران شرایط بهداشتی در بیش از 20 زندان ایران رو وخیمتر از گذشته اعلام کرده. خانم الهه،
بله، و بریم به سوال بعدی که در مورد باز شدن مدارس. خبرها بسیار ضد و نقیض بودن. عده‌ای میگن باید باز بشود و دانش آموزان بروند، عده دیگر میگویند که خطرناک است و نباید بروند. اما امروز حسن روحانی بر بازگشایی مدارس تاکید کرده و گفته که اولویت دولت دست کم آموزش حضوری دانش آموزان در مدارس. در این باره چه خبرهایی برامون دارید؟
بله، امروز یعنی روز چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی تاکید کرد که اولویت دولت آموزش حضوری دانش آموزان هست و افزود البته باید پروتکل‌های بهداشتی هم رعایت بشه. دوشنبه هم وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده بود که از 15 شهریور یعنی روز شنبه مدارس بازگشایی خواهند شد، به غیر از مناطق قرمز که ظاهرا دانش آموزان از طریق آموزش آنلاین و از طریق شبکه شاد که 6 ماه پیش برای تدریس آنلاین راه اندازی شد دارن در واقع درس خواهند گرفت. البته آقای روحانی گفت که این شبکه شاد باید رایگان باشه و ظاهرا حتما پولیه که ایشون اینو گفت. به هر حال آموزش از طریق تلویزیون هم از شنبه آغاز خواهد شد. البته در این زمینه هنوز مشخص نیست که برای دسترسی دانش آموزان و خانواده‌های کم درآمد به گوشی و تبلت چه کار خواهند کرد و چطور میتونن به هر حال از آموزش تلویزیونی هم استفاده کنند. برای سنها و کلاس‌های مختلف هنوز توضیح روشنی درباره‌اش داده نشده. از طرف دیگه علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران از بازگشایی مدارس در این استان ابراز نگرانی کرده و گفته که دلیل نگرانی او استفاده دانش آموزان از وسایل حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس و مترو هست که تهران هم جز به استانهای قرمزه که ظاهراً باید آنلاین دانش آموزان آموزش ببینند. یک موضوع دیگه هم اضافه کنم که علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که نماینده تبریز هست امروز گفته که بعضی از روستاهای کم جمعیت دسترسی به اینترنت ندارند و به گفته او مخابرات تبریز به او گفته که دسترسی به اینترنت و در همه روستاها 2 ماه طول میکشه. بنابراین در این زمینه هم هنوز مشکلاتی وجود داره. خانم الهه،
سپاسگزارم. با همکارم فرهنگ قویمی همراه بودیم تا از تازه ترین ها در مورد شیوع کرونا در ایران بشنویم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و شاید هم مایل باشید که صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112.
بازم این قوه قضاییه بیگناهان اینو میخواد بکشه. این نوید افکاری ببین چه بلایی بر سر برادرشون آوردن که برادر رو بر علیه برادر شهادت بده. ببین چه شکنجه های اینا کردن. این خانواده مظلوم و گیر آوردن و بیگناه میخوان نابودشون کنن. بابا بس کنید دیگه. بخششتون کجا رفت؟
ریاست نامحترم قاضی دادگاه فرمایشی آخوندی، حکم اعدام دهید، 2 بار اعدام کنید. چرا که نه، از این حکومت نابکار در 41 سال چه فجایعی رو دیدیم، چه حکما، اعدامها، همه وحشیانه. نشانه حکومت جمهوری اسلامی همینه. اما بدونید نوبت ما هم میرسه، ولی ما در دادگاهمون اعدام نداریم، ما مثل شما نیستیم. زندان ابد، 2 بار زندان ابد، چند بار زندان ابد، بدون ترحم و عفو. یادتون نره.
میگن ملا نصرالدین به دروغ گفت تای کوچه آش میدن، دید همه مردم قابلمه به دست دارن میدونن میرن تای کوچه، رفت خودشم یه دیگ ورداشت و اومد گفت نکنه راست رستی دارن آش میدن. آقای رئیس جمهور ما هم به دروغ خودش رو گول میزنه و میگه همه مراعات کردن در این دورانی که عزاداری کردن، همه واقعا مراعات کردن و پیروز شدیم، کرونا رو از بین بردیم. ببینید 7-8 روز دیگه چی از آب در میاد. منتظر باشید. این قابلمه شما، این دیگ شما، آش توش جا نمیشه.
00420221122113 هر دو در اختیار شماست. و ما عزیزان بیش از 60 ورزشکار ایرانی در نامه‌ای به نهادهای بین المللی ورزشی، حقوق بشری و همچنین سازمان ملل متحد خواستار مداخله فوری آنها برای جلوگیری از اعدام نوید افکاری، قهرمان کشتی ایران شدند. این فراخوان به ابتکار قهرمانان ورزشی اکثرا ملی پوش کنونی یا پیشین ایران و همچنین اعضای شورای ملی مقاومت ایران نوشته و ارسال شده. رادیو فردا با یکی از امضا کنندگان این فراخوان گفتگو کرده. حسن نایب‌آقا، ملی پوش پیشین فوتبال ایران.
با رژیمی الان مواجه هستیم که در طول تاریخ از نظر اعدام ورزشکاران یا به زندان انداختن ورزشکاران بی‌نظیره در تمام کشورهای جهان. در طول این 40 سالی که این رژیم دیکتاتوری مذهبی بر ملت ما حاکمه، ده ها تن از بزرگترین قهرمانان ملی ایران رو دستگیر و شکنجه و اعدام کرده. در بینشون حبیب خبیری، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در سال 1358 دستگیر شد و تنها به جرم اینکه هوادار سازمان مجاهدین بود بیرحمانه اعدام شد. 40 سال ادامه داره و اکنون رسیده به نوید افکاری، قهرمان کشتی ایرانی، که خوشبختانه ما در دوران قرن 21 هستیم و قرن عظیم ارتباطات و امکانات و همچنین تغییر سیاست‌هایی که در جهان ایجاد شده نسبت به رژیم ملاها و دیگه اون دسته بازی که در دهه‌های اول برای کشتار مردم ایران و اشغال ایران داشتن دیگه ندارن.
آقای نایب آقا، دقیقاً در بیانیه‌ای که شما صادر کردید، در نامه‌ای که ارسال کردید، درخواستتون چه هست؟
درخواست ما در این بیانیه از مجامع بین‌المللی به خصوص رئیس کمیته بین‌المللی المپیک، رئیس فدراسیون کشتی جهانی، دبیرکل ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر این است که روی این رژیم فشار بذارن و حکم اعدام نوید افکاری، قهرمان کشتی ایران، یا لغو بشه یا اینکه رژیم مجبور بشه با تحریم‌ها و عواقب جدی در این زمینه نقض حقوق بشر مواجه بشه. اساس درخواست ما توقف حکم نوید افکاریه.
چه کسانی در راستای امضای این بیانیه و این نامه با شما همکاری کردن؟ تعداد ورزشکارانی که این کار را انجام دادن چند نفره؟
تا این لحظه تعدادشون به 62 نفر رسیده. این یکی از بزرگترین گنجینه‌های ورزشی تاریخ ایرانه، این اسامی که می‌بینین، چون نزدیک 20 تن از ملی پوش‌های رشته‌های فوتبال، کشتی، کشتی فرنگی، دو میدانی، وزنه‌برداری، شیرجه، شمشیربازی، تنیس، بسکتبال، کاراته، قایقرانی و تکواندو رو دربر میگیره. مثل خانم سلواز ابو علی، قهرمان کاراته آمریکا، گلفر پرورده، نایب قهرمان ژیمناستیک اروپا و پهلوان فیلابی، پهلوان پهلوانان ایران و محمد قربانی، قهرمان کشتی جهان، و 10 تن از فوتبالیست‌های تیم ملی فوتبال از جمله خودم، اینا امضا کنندگان این بیانیه هستند.
آقای نایب آقا، تصور میکنید که تا چه حد فرستادن این نامه به کمیته بین المللی المپیک، فدراسیون بین المللی کشتی، سازمان ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کمکی باشه به نوید افکاری؟ شما تصور میکنید جمهوری اسلامی تا چه حد ممکنه که تابع نظرات این گروه ها باشه؟
الان بحث اعدام نوید افکاری از ابعاد فوق العاده گسترده‌ای در جهان برخوردار شده. حتما دو هفته قبل موضع‌گیری خانم رجبی رئیس جمهور برگزیده مقامات دینی که فراخوان داده بود، بعدش وزارت خارجه آمریکا فراخوان داد و همینطور وزارت خارجه های کشورهای اروپایی و الان تقریبا تمام مجامع بین‌المللی درخواست اینو کردن. اما ما از اون بخش، به خصوص بخش جامعه ورزشی، خواستیم از رئیس کمیته بین‌المللی المپیک که این فشار بذارن. بذارین دو تا سابقه رو بهتون بگم. ماه گذشته در 19 ژوئیه رژیم ایران مجبور شد حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجوی و سعید تمجیدی، سه جوان، رو متوقف کنه در اثر اون کارزار عظیم داخلی و بین‌المللی که آزادی‌خواهان جهان را انداختن. سال گذشته همین رژیم اجازه ورود زنان میهنمون رو به ورزشگاه نمیده، مجبور شد در رو باز کنه و 2000 تن از زنای ایران بتونن برای اولین بار به داخل ورزشگاه برن. درست دیکتاتوری ها با سرکوب و اعدام جلوی مردم و مجامع میگیرن، ولی از اون طرف هم مردم و مجامع میتونن کارساز باشن و این بار هم ما امیدواریم که بتونیم با همین فشارهای بزرگ بین المللی جلوی اعدام این کشتیگیرها و بقیه کسایی که در زندانها هستند و در قیامها شرکت داشتند و برای آزادی تلاش میکنند گرفته بشه.
نامه بیش از 60 ورزشکار ایرانی به نهادهای بین المللی برای دخالت در امر جلوگیری از اعدام نوید افکاری قهرمان کشتی ایران. از حسن نایب آقا ملی پوش پیشین فوتبال ایران میشنیدیم. رادیو فردا درباره نحوه برگزاری محاکمه نوید افکاری قهرمان کشتی ایران دیدگاه حسین احمدی نیاز حقوقدان ساکن هلند را جویا شده است. او میگوید که قوه قضاییه جمهوری اسلامی اصولا خانه است که از پای بست ویران است.
در 41 سال جمهوری اسلامی ایران تا کنون هزاران نفر شهروند عادی بیگناه به سان نوید افکاری در محاکم انقلاب اسلامی مورد بی‌عدالتی قرار گرفتند، زیرا در این دادگاه ها اساساً دادرسی منصفانه و عادلانه به علت فقدان اصل استقلال قضایی و تفوق نهادهای امنیتی بر این نوع دادگاه ها وجود ندارد. در این نوع دادگاه ها عقاریر بر اساس شکنجه، فشار، زور و پرونده سازی نهادهای امنیتی صورت می‌گیرد. اساساً حق دسترسی به وکیل و دفاع آزاد و مستقلانه وجود ندارد و متاسفانه بنا به فشار نهادهای امنیتی این احکام اینچنین صادر میشه.
از حسین احمدی نیاز حقوقدان در هلند میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ممنون که همراهمون هستید. بشنوید که سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داده که بامداد روز چهارشنبه نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی در مرز قله رشی سردشت 3 کولبر را با شلیک مستقیم گلوله از پای درآوردند. همزمان نیروهای سپاه پاسداران در مرز زیوه پیرانشهر نیز 1 کولبر دیگر را به قتل رساندند. سازمان حقوق بشری هنگاف با استناد به آمار ثبت شده اش میگوید در ماه گذشته میلادی 31 کولبر در مرزهای کردستان کشته یا زخمی شدند. ارسلان یار احمدی سردبیر وبسایت سازمان حقوق بشری هنگاف به پرسش‌های ما در این باره پاسخ داده است.
ساعت اولی بامداد چهارشنبه 12 شهریور ماه نیروهای مرزبانی حکومت در مرزهای قلعه رشی شهرستان سردشت به سوی دسته از کولبران آتش گشودند که در نتیجه این تیراندازی 3 کولبر جوان به نامهای زانست حسن نژاد 25 ساله، زانکو احمدی 22 ساله و سروش ملکاری جانشان را از دست دادند که 2 نفر از این کولبران متأهل هستند متاسفانه. بر طبق شواهدی که به دست ما رسیده است، این 3 کولبر از فاصله نزدیک توسط نیروهای مرزبانی به آنها شلیک شده. به مدت 1 ساعت هم این نیروها اجازه ندادند که کسی به یاری این کولبرهای زخمی برود و شاید یکی از دلایلی که این 3 کولبر جانشان را از دست دادند همین باشد که به موقع به مراکز درمانی شهرستان سردشت منتقل نشدند.
آقای یار احمدی، چرا به قصد کشت به کولبران شلیک میشه؟ آیا این توجیه قانونی داره؟
در مورد اینکه چرا این کولبرها به قصد کشت به آنها شلیک میشه، این سوالو باید از نیروهای مسلح کرد. در واقع طی ماهای کشتار کولبران رو به افزایش بوده و این در حالی است که بیشتر بهانه این نیروها این است که این کولبرها در مرزهای کردستان در حال قاچاق اسلحه هستند که متاسفانه در شبکه‌های اجتماعی و در کامنت‌هایی هم که برای این خبرها می‌بینیم شمار زیادی از هموطنان ما تحت تاثیر این اخبار قرار گرفته و کولبران را قاچاقچیان اسلحه یاد میکنند. ولی باید این سوال را از تمامی افرادی که کولبران را قاچاقچی اسلحه میدانند و همچنین از مسئولین نظامی حکومت ایران پرسید که آیا تا کنون چند کولبر که آنها به دست این نیروها کشته شده اسلحه همراهشان بوده و آیا اگر حکومت ایران و نیروهای مسلح سندی در این باره در اختیار داشته باشند آیا این سند رو رونه می کنند؟ طی سالهای گذشته آیت الله خامنه ای رهبر ایران هم در باره کولبران حرف زده و گفته بود حساب این کولبرها را باید از حساب قاچاقچیان عمده جدا کرد. ولی با این حال می بینیم روند کشتار کولبران در کردستان سال به سال بیشتر میشه. مثلا این 4 کولبر کشته شدند، الان 45 کولبر طی سال 2020 کشته شدند و همش هم یعنی میتونیم بگیم که این نیروهای مسلح میگویند که به بهانه قاچاق اسلحه بوده است، در حالی که این چنین چیزی نیست. هیچ کدام از این کولبرها اسلحه حمل نمی کنند و وسایلی که حمل می کنند وسایل الکترونی و مایتاج روزانه می باشد.
آقای یارحمدی، حالا چرا با این همه مخاطرات کولبران همچنان به این کار ادامه میدن؟
باید بگم الان وضعیت اقتصادی در کل ایران واقعا خیلی بده و به ویژه در مناطق مرزی و در کردستان هم به دلیل فقر شدید و بیکاری و نبود کارخانه جوانان هیچ راهی دیگری ندارند که برای زندگی خود درآمدی داشته باشند و از روی ناچاری واقعا میتونم بگم که از روی ناچاری رو به کولبری میارند. یعنی اگر از روی ناچاری نبود، چندی پیش یه خانواده اهل ارومیه 3 فرزند یک خانواده، یعنی 2 برادر و پسرموشون در فاصله کمتر از 2 ماه کشته شدند و این نمیتونه، یعنی هیچ چیزی بجز فقر و نبود درآمد نمیتونه باشه که اینها ناچار میشن رو به کولبری بیاورند، برای امرار معاش خود رو به کولبری بیارن.
دیروز چهارشنبه 4 کولبر با شلیک مستقیم ماموران در مرزهای ایران کشته شدند. 3 کولبر در سردشت و 1 در پیرانشهر. از ارسلان یارحمدی، سردبیر وبسایت سازمان حقوق بشری هنگاف میشنیدیم.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
در فینال رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاهی ایران، عصر پنجشنبه 2 تیم استقلال تهران و تراکتور تبریز به دیدار یکدیگر خواهند رفت. آبی‌های تهرانی که بعد از پیروزی در دربی پایتخت در مرحله نیمه نهایی حذفی اسیر حواشی دعوای سرمربی و مدیرعامل شدند، فعلا آتش بس دادند تا شاید بتوانند بدون حاشیه قهرمان حذفی شوند و سهمیه مستقیم آسیایی خود را قطعی کنند. تراکتور اما با ایستادن در رتبه 4 جدول در لیگ برتر سهمیه غیر مستقیم آسیاییش را قطعی کرده و امشب در صورت قهرمانی در جام حذفی 1 جام به خانه میبرد و سهمیه آسیاییش را هم مستقیم خواهد کرد. مسابقه فینال جام حذفی بین استقلال و تراکتور امشب در ساعت 18:15 در ورزشگاه امام رضای شهر مشهد آغاز خواهد شد. برخی از چهره های فوتبالی ایران با کمک صدا و سیما در پی مقصر جلوه دادن خبرچین های داخلی به گفته آنها در ارتباط با نامه هشدارآمیز اخیر فیفا هستند. در یکی از برنامه‌های روز چهارشنبه شبکه 3 سیما، عبدالرحمن شاه‌حسینی، معاون پیشین قضایی و رئیس سابق کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، با بیان اینکه برخی از افراد از داخل ایران در مورد اتفاقات فوتبالی به فیفا اطلاع می‌دهند، اظهار داشت:
این سنگ‌اندازی‌ها باعث نمی‌شه که دستگاه قضایی این بار عقب‌نشینی بکنه. پرونده ایست که برای اولین بار در تاریخ ورزش کشور ما در سطح بالاترین جلسه دستگاه قضایی، یعنی جلسه مسئولان عالی دستگاه قضایی مطرح شده. بنابراین آقایونی که حالا هر کسی از داره این کارا رو میکنن، مطمئن باشید که این اقدامات هم رصد میشه، پرونده خودشون رو سنگین‌تر نکنن.
فیفا در نامه تهدیدآمیز هفته گذشته خود به فدراسیون فوتبال ایران از این فدراسیون در مورد دخالت ارکان قضایی در امور فوتبالی توضیح خواسته بود. طبق اساسنامه فیفا، هر گونه تخلف در فوتبال کشورهای عضو این نهاد باید در کمیته انضباطی یا اخلاقی فدراسیون‌های مربوطه رسیدگی شود. از مجلس شورای اسلامی خبر آمده کمیسیون اصل 90 هفته آینده مجدداً نشستی را با وزیر ورزش و مسئولان فدراسیون فوتبال در مورد قرارداد مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی این کشور، برگزار خواهند کرد. کمیسیون اصل 90 هفته پیش جلسه ای را با همین افراد برگزار کرد که به گفته برخی از نمایندگان توضیحات وزیر و همچنین مسئولان فدراسیون فوتبال در مورد پرونده ویلموتس قانع کننده نبوده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، نرم نرمک وقت مجله نیمه شب، وقت ما به پایان میرسه، اما یادتون هست که رادیو فردا خاموشی نداره. باشید همراه ما و صحنه، کاری از بابک غفوری‌آذر رو در پایان این مجله بشنوید، یعنی پس از پایان این مجله بشنوید. و 00420221122112 و 13 هم اکیداً یادتون نره. خدا نگهدار تک تک شما باد.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره 401 مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به مناسبت درگذشت مسعود مهرابی، نویسنده، پژوهشگر و روزنامه‌نگار شناخته شده، به بررسی کارنامه او در گفتگو با تعدادی از همکارانش اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
مسعود مهرابی، نویسنده، پژوهشگر و کارتونیست شناخته شده، هفته گذشته در سن 66 سالگی درگذشت. نام او بیش از هر چیز با ادبیات سینمایی ایران گره خورده است. او یکی از مؤسسان ماهنامه سینمایی فیلم و مدیر این مهمترین نشریه سینمایی بعد از انقلاب به مدت حدود 4 دهه و نویسنده و پژوهشگر تاریخ سینمایی ایران بود. کتاب تاریخ سینمای ایران او از مهمترین منابع شناخت سینمای ایران در سالهای ابتدایی پس از انقلاب محسوب می شد. کار روزنامه نگاری را پیش از انقلاب با همکاری با روزنامه های مهمی چون آیندگان آغاز کرد. آثارش به عنوان طراح و کارتونیست در تعدادی از نشریات منتشر شد و پس از انقلاب با همکاری هوشنگ گلمکانی و عباس یاری ماهنامه فیلم را در دوران ملتهب اوایل دهه 60 منتشر کرد و توانست با مدیریتش به مدت 4 دهه تا زمان مرگش آن را حفظ کند. در طول این زمان طولانی گروه زیادی از نویسندگان و روزنامه‌نگاران با ماهنامه فیلم همکاری کردند. در این شماره نظرات تعدادی از آنها را از طیف‌های مختلف درباره مسعود مهرابی می‌شنوید. نخستین نظر به بهروز تورانی مربوط می‌شود. آقای تورانی از دوستان قدیمی و همنسلان مسعود مهرابی است.
آقای مهرابی سلیم النفس، نجیب، درستکار، متواضع، سخت‌کوش، بی‌عقده و صمیمی بود. هرگز ندیدم به کسی یا به موقعیت کسی حسادت بکنه. همیشه میگفت که تنها با خودش رقابت داره و سعی میکرد که هر کارش از کار قبلی بهتر باشه. برای موقعیتی که داشت سخت تلاش کرده بود. در کارش از اون نسلی از روزنامه‌نگاران ایرانی بود که تمام زیر و بم کار رو یاد گرفته بود و از نوشتن تا حروف‌چینی و صفحه‌بندی و ریزکاری های چاپ و لیتوگرافی رو بلد بود. هنرمند بود و در طراحی صاحب سبک بود. در کار پژوهش در مورد سینما و ادبیات سینمایی خیلی زحمت کشید و آثار درجه یکی از خودش باقی گذاشت. کمال طلب بود و در این راه تمام توان و انرژیش رو میگذاشت. ماهنامه فیلم رو دوست داشت و صرفاً به عنوان یک کار بهش نگاه نمیکرد. نویسنده و روزنامه‌نگار درجه یکی بود، اما مهمتر از اون یک مرد خوب و یک انسان خوب بود. برای شخص من مهمتر از همه اینها یک دوست خوب بود که هیچ وقت فراموشش نمی‌کنم.
احمد طالبی نژاد از نویسندگان شناخته شده 2 دهه ابتدایی انتشار ماهنامه فیلم درباره مسعود مهرابی چنین گفته است:
مجله فیلم نخستین بار در سال 1362 رسماً به خانواده مطبوعات ایران پیوست. در شرایطی مجله پا به عرصه گذاشت که اهالی سینما سردرگم بودن. معلوم نبود که کی به کی هست، کی هست، کی نیست، کی رفته، کی مونده. اساسا چرخهای سینمای ایران تا حدودی میشه گفت متوقف مونده بود. از طرفی هم به هر حال مجله فیلم در طی دورانی که شروع کرد و بعد ادامه پیدا کرد، در کنار حالا خبرها و نمیدونم گزارش هایی که از تولید و فعالیت های سینمایی ارائه میکرد، شروع کرد به ارائه بحث های تئوریک و به قول حال فارسیش نظری درباره مسائل فنی، مسائل ستیک سینما و خیلی کارهای دیگه که و بعد معرفی فیلمسازهای نقطه، فیلمسازهای ارزشمند ایران و جهان. و به هر حال به نظر من یکی از گام‌های مؤثر در شکلگیری سینمای پس از انقلاب بود. نقش آقای مهرابی واقعیت اینه که مدیر مجله بود و خیلی هم حساس بود و وسواس داشت، چرا که همونجوری که بعضیا میدونن 7-8 سال اول مجله اصلا امتیاز نداشت. مجله با دیرست مثل کتاب شماره به شماره مجوز میگرفت از وزارت ارشاد. خب مهرابی اگر که اون نفوذ رو نداشت و اون دقت نظر رو نداشت، هر آن ممکن بود مجله به باد بره و مجله فیلم مجله نبود که با تعطیل شدنش خیلی خوب حال تعطیل شد. نه، یکی از استوانه های اصلی صنعت و هنر سینمای ایران مجله فیلم. برابر این خیلی آره خطرناکیه که آقای مهرابی با حال درایت اسمی شده زرین نمیم ناظر بیگونه بیرین محش این مجله را توی این لابیرنت خطرناک عبور بده. بنابراین نه در عرصه عمل بود، من تا کم سر صدا بود، یعنی خیلی حضور تفصیلی نداشت، بگردن که نقشش نقشه خیلی پررنگی بود.
امیر پوریا از دیگر نویسندگان و منتقدانی است که سالها در ماهنامه فیلم مطلب نوشته است. اون نگاه و دیدگاهش به مسعود مهرابی را چنین شهر می‌دهد.
ما عموماً درباره کسانی که به تازگی باهاشون آشنا شدیم یا شناخت اندکی ازشون داریم این عبارت رو به کار میبریم که آدم خاصی بود، ولی بنده با وجود همکاری چند دهه‌ای با آقای مسعود مهرابی واقعاً شایسته میدونم درباره ایشون بگم که آدم عجیب و به خصوصی بود. از یک طرف به کار همه کسانی که باهاشون کار میکرد کار داشت، در واقع در انتشارات آدم توی نوشته‌هاش توی محیط مجازی دقیق میشد، اما هرگز به اون شکلی که شبیه افرادی باشه که بیش از حد مداخله میکنند واکنش نشون نمیداد. از اون طرف درباره این وجه متمایل به حجب و حیا، متمایل به گوشه‌گیری و متمایل به در سایه ماندن که منم توی گفتگوی طولانیم با ایشون تو مقدمه و سوال‌ها اشاره بهش کرده بودم، این وجه با اون مسئولیتی که در انتشار یک مجله به طور مداوم با این همه جنبه‌های عمومی و اجتماعی داشت، باز یک تضاد خیلی جالبی داره، یه نوع جمع ازداد خیلی به خصوصی است که از یک همچین آدمی برمی اومد.
علیرضا معتمدی که به تازگی فیلم رضا از او به نمایش درآمده، پیشتر به عنوان روزنامه‌نگار از نویسندگان ماهنامه فیلم بود. روایت او از مسعود مهرابی.
به نظر من مهمترین ویژگی مسعود مهرابی مستقل بودنش بود. چیزی بود که خیلی بهش اصرار داشت و در اون سالهایی که من باهاش کار میکردم در تحریر مجله فیلم، همیشه در واقع روی این نکته تأکید داشت و سعی میکرد اینو به نسلای بعد از خودش منتقل بکنه، اینکه منتقد فیلم ژورنالیست باید، حالا توی حیطه کار ما که ژورنالیسم سینمایی بود، این مستقل بودن و خارج از ارتباطات دوستانه در مورد فیلم ها و عمل کرده فیلم سازا قضاوت کردن نکته بود که خیلی روی اون تاکید داشت و من شاید اون موقع خوب متوجه اهمیت این موضوع نمی شدم، ولی در طول سالها این بهم ثابت شد که آدمایی مثل مسعود مهرابی که از مناسبات و رفاقت ها و در واقع باندبازی ها دور موندن تونستن استقلال خودشون حفظ بکنن و بیدلیل از کسی یا از فیلمی تعریف نکردن و به کسی باج ندادن. این به نظرم خیلی خیلی نکته مهمیه.
و دیدگاه علی مصلح از دیگر نویسندگان سالهای گذشته ماهنامه فیلم.
چیزی که ازش بیشتر تو یادم مونده میتونم بگم جدیته، با یک جدیت و وسواس عجیب و غریب کارهاش رو انجام میداد و نگاهی که به سینما داشت و به وضعیت رسانه ها به خصوص رسانه های مکتوب و وضعیت اجتماعی. این رو هر بار که میرفتم توی این 15 سال اخیر به دیدنش جلب نظر میکرد و میدیدم و فکر میکنم یک بخشی از دوام و بقای مجله فیلم در این 30 و چند سال گذشته ربط داشت به همین جدی گرفتن کارش و حالت تسلیم ناپذیرش و نگاه سالم و منصفانه‌ای که به سینما و مناسباتش داشت و سعی میکرد که این رو به عنوان مدیر مسئول و یکی از 3 نفر اصلی اداره کننده مجله فیلم و سایر نشریاتی که به هر حال در اون مؤسسه منتشر می شدن اعمال بکنه و این به نظرم بسیار چیز کمیابی بود و حتی نایاب. هر چقدر زمان گذشت فضای جدی توی مطبوعات سینمایی کمتر شد، ولی این رو من تا آخرین بار که پارسال بود و آقای مهرابی رو دیدم متوجه شدم که همچنان در وجودش هست.
شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه در اینجا به پایان میرسد. تا شماره آینده، روز و شب بخیر.